أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدلة قول مشهور مبنی بر عدم تداخل در مواردی که شرط متعدد و جزا واحد است بود. عرض کردیم دلیلی رو مرحوم علامه ذکر کردند که بنمایه سخنان مرحوم شیخ و محقق همدانی و محقق خراسانی واقع شده. کلام خود علامه، کلام شیخ انصاری و کلام محقق همدانی رو نقل کردیم. به جاست که سخن محقق خراسانی رو هم در این مقام بیان کنیم، اونگاه به بررسی این دلیل بپردازیم. البته همونطور که ملاحظه فرمودید تشابهاتی بین این سخنان و کلمات وجود داره، البته در این حال یه تفاوت‌هایی هم مشاهده میشه. تقریبا سخن محقق خراسانی هم در همون چهارچوب مطالبی است که مرحوم شیخ و محقق همدانی فرمودند، لکن با یک تفاوت‌ها و اضافاتی که انشاءالله مورد توجه شما قرار خواهد گرفت. مرحوم آقای آخوند در کفایه می‌فرماید ابتداءً دو مقدمه باید ذکر بشه. مقدمه اول این است که قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزا عند تحقق شرط دارد. وقتی میگیم ان جاء که زیدون فاکرمه، معناش این است که اگر مجیء زید تحقق پیدا کند وجوب اکرام حادث می شود، و این فرق میکنه با ثبوت وجوب اکرام. معنای حدوث این است که این وجود مسبوق به عدمه، و این حیث مسبوقیت به عدم در ظهور منطوقی قضیه شرطیه مورد توجه. لذا این یک جهت و یک مقدمه که در قضیه شرطیه باید مورد توجه قرار بگیره. مقدمه دوم این است که طبیعت واحد همانطور که نمیتواند متعلق دو حکم متضاد واقع بشه، نمیتواند متعلق دو حکم متماثل قرار بگیره. لذا نمیتونیم دو وجوب مستقل و دو حکم متماثل در عرض یک دیگر را متعلق به یک حقیقت بدانیم. یعنی نمیتونیم بگیم وضوع دو تا وجوب دارد مستقلن در عرض یک دیگر که میشن دو حکم متماثل، همطوری که نمیتونه وضوع هم واجب باشه هم حرام باشه. حالا این ارتباطش با بحث اجتماع امر و نهی و اینکه اونجا پس مسئله چیه، این مطلبی است که قبلا بالاخره دربارش بحث شده. خب حالا با ملاحظه این دو مقدمه، اگر بخوایم این دو قضیه، اگر بخوایم قضیه شرطیه اذا نمت فتوزع و اذا نمت اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع را معنا کنیم، مفاد و معنای قضیه اول این است که به مجرد آن که نوم محقق شد، وجوب وضو حادث می شود. حالا فرض می کنیم که مکلف وضو نگرفته و بعد از آن بول صادر می شود. خب اینجا هم در واقع معناش اینه که به سبب بول یه وجوب وضوی دیگری حادث میشه که عرض به حضور شما ناشی از این عامل و شرط دومه. خب حالا اگر ما بخوایم این دو قضیه رو با ملاحظه اون دو مقدمه‌ای که گفتیم تحلیل بکنیم، میبینیم که نمیتونیم اون دو مقدمه رو اینجا پیاده بکنیم. طبق مقدمه اول گفتیم ظاهر قضیه شرطیه اینه که عند تحقق شرط جزاء حادث میشه، لذا باید اینجا بگیم بعد از تحقق نوم وضوع حادث میشه و بعد از تحقق بول هم یه وضوی دیگری، یعنی وجوب وضوی دیگری حادث میشه. خب اگر مقدمه دوم رو در نظر بگیریم، متعلق واحد نمیتواند دو حکم مستقل و در عرض هم و مثل هم به اون متعلق بشه. میتونیم بگیم وجوب یک بار متعلق میشه به وضو مستقلن و دوباره به همون وضو متعلق میشود استقلالن. این با مقدمه دوم سازگار نیست. پس اگر بخوایم هم ظهور قضیه شرطیه را مبنی بر حدوث جزاء عند حدوث شرط مراعات کنیم و هم بخوایم بگیم حکم متعلق واحد یا طبیعت واحد نمیتواند متعلق دو حکم متماثل واقع شود، این امکانش نیست. نمیشه ما هم قضیه شرطیه را ظاهر در حدوث جزاء عند حدوث شرط بدانیم و هم ملاحظه مقدمه دوم رو بکنیم که دو طبیعت واحد نمیتونه متعلق دو حکم مماثل واقع بشه. خب چه باید بکنیم؟ اینجا مرحوم آقای آخون می‌فرماید که یه راه قول به تداخله. اگر بخوایم قائل به تداخل بشیم، سه طریق وجود داره. این اون اضافه ایست که نسبت به سخنان پیشینیان در کلام محقق خراسانی دیده میشه. یعنی راه التزام به تداخل یکی از این سه طریقه که بعد محقق خراسانی به هر سه طریق اشکال میکنه و نهایتاً راه چهارمی رو پیشنهاد میکنه که همون عدم تداخله. اون سه طریق اینه. دقت بفرمایید، من خیلی خلاصه عرض میکنم. یه راه این است که بگیم در این موارد، یعنی در جاهایی که شرط متعدد و جزاء واحد است، قضیه شرطیه ظهور در حدوث جزاء نداره، بلکه ظهور در ثبوت جزاء دارد. یعنی از مقدمه اول دست برداریم. فرق بین حدوث و ثبوت هم معلومه. وقتی ما میگیم حدوث یعنی چی؟ یعنی یه وجود مسبوق به عدم در نظر میگیریم، این معناش روشنه. اما اگر بگیم ثبوت، این معناش اینه که اگر مثلا اول بول تحقق پیدا کرد، اینجا میگیم وجوب وضوع حادث شده، اما چنانچه بعد از تحقق بول عامل دیگری مثل نوم تحقق پیدا کرد، اینجا میگیم وجوب وضوع ثابت شده، دیگه نمیگیم وجوب وضوع حادث شده تا با اون مشکل مواجه بشیم. بالاخره وقتی میگیم ثابت شده، این اهم از این است که عرض به حضور شما حادث شود یا باقی بماند. لذا اون محظور اجتماع دو حکم متماثل از بین میره. طریق دوم اینه که ما مقدمه دوم را نادیده بگیریم، یعنی بگیم مسئله اجتماع دو حکم متماثل در طبیعت واحده در چنین مواردی اشکال نداره. به این ترتیب بگیم که اگر وضوع به خاطر بول ثابت شد و حادث شد وجوب وضوع، این وضوع یه ماهیته، اما وضوعی که بعد از نوم تحقق پیدا می کند، این که انه یه ماهیت دیگری است که مکلف در مقام امتثال می تواند بین اونها جمع بکنه. یعنی با یک عمل چند تکلیف را امتثال بکنه. اگر وضوع بگیره هم اون وجوب وضوی ناشی به اصطلاح مربوط به بول امتثال میشه، هم وجوب وضوی مربوط به نوم، مثل دستور مولا به اکرام هاشمی و اکرام عالم. اینم یک راه. راه سوم این که ما ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق شرط را حفظ کنیم، یعنی مقدمه اول را حفظ کنیم، مقدمه دوم را هم حفظ کنیم. وقت چطور میشه که هم مقدمه اول حفظ بشه هم مقدمه دوم، اما در این حال در این موارد مشکلی پیش نیاد؟ میگه ببینید، راهش اینه که بگیم قضیه شرطیه دوم وجوبی را که به وسیله قضیه شرطیه اول حادث شده بود تأکید میکند. اذا بلت فتوزع، وقتی گفته میشه خب با تحقق بول اصل وجوب وضوع حادث میشه، بعد از آن که اون عامل دوم یعنی نوم تحقق پیدا میکنه، اونگاه وجوب وضوع تأکید میشه، نه این که یه وضوع دیگری حادث بشه. و البته این تأکید هم درش حدوث وجود داره، یعنی با مقدمه اول در مقدمه اول مشکلی ایجاد نمیشه. تأکیدم یه امر حادثی است دیگه، امری است که قبلا نبوده، وجود مسبوق به عدمه. و هم اون به اصطلاح محظور دوم که اجتماع حکمین متماثلین باشه پیش نمیاد، چون فقط وجوبی که قبلا حادث شده بود را تأکید میکنه، دیگه یه وجوب مستقلی ایجاد نمیشه که نتیجهش تعلق وجوب وضوع به طبیعت واحده باشه. پس هم اصل وجوب حادث شد، هم این وجوب تأکد پیدا کرد، اجتماع مثل این نشد و مسئله ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق شرط محفوظ ماند. خب حالا نتیجه این سه طریق تداخله، برای اینکه در هر سه در واقع ما میگیم یک وضو را مکلف باید انجام بده، اون چه بر مکلف واجب است وضوی واحده، چون در طریق اول بالاخره گفته شد که ما از مقدمه اول صرف نظر میکنیم و میگیم در قضیه شرطیه دوم دلالت بر حدوث شرط عند تحقق الجزاء نیست، اونجا دلالت بر ثبوت میکنه. خب اگر ثبوت باشه وجوب جدید و مستقلی نیست، یک وضو کافیه. در طریق دوم در واقع گفته شد که به مقدمه دوم آسیب میزنیم، مقدمه دوم را کنار میگذاریم. خب معنای مقدمه دوم و کنار، معنای کنار گذاشتن مقدمه دوم این شد که عرض به حضور شما که انه وضو دارای حقایق متعدد هست، لکن مکلف در مقام امتثال میتواند یک وضو بگیرد که امتثال هر دو تکلیف محسوب بشه تا اجتماع مثلین پیش نیاد. و نتیجه طریق سوم هم که واضح و روشنه، اونجا هم بر اساس تداخل مشکلی پیش نمیاد، چون در راه سوم مسئله تأکد وجوب مطرح بود، دیگه مسئله وجوب جدید و مستقل در کار نبود. خب لکن مرحوم آقای آخوند میفرماید این سه طریق مبتلا به اشکاله، ما نمیتونیم به این سه طریق ملتزم بشیم که نتیجهش بشه تداخل. ایشون یک اشکال مشترک به هر سه طریق میکنن و اونگاه یک اشکالی به اختصاصی به طریق دوم و یه اشکال اختصاصی به طریق سوم. اما اون اشکالی که به نحو مشترک بر هر سه طریق دارند این است که اینها خلاف ظاهره. ببینید در طریق اول گفته شد که ما بگیم قضیه شرطیه دوم ظهور در حدوث جزائند تحقق شرط نداره، بلکه ظهور دارد در ثبوت جزائند تحقق شرط. خب این رسماً خلاف ظاهره اون مقدمه اوله. در واقع شما دارید یه مطلبی رو میگید که با ظاهر قضیه شرطیه همخوانی نداره. اما در طریق دوم گفته شد که ما میگیم وضوع کأنه حقائق متعدد داره، لکن در مقام امتثال اگر مکلف یک عمل انجام بده این کفایت میکنه. خب سوال اینه که به چه دلیل شما میگید وضوع در اذا نم تفتوزع با وضوع در اذا بلت و فتوزع اینا دو تا حقیقت دارن؟ اینا از کجا میگید؟ ظاهرش اینه اینا یه حقیقت دارن. فتوزع در هر دو جمله شرطیه که انه یک امره، یک حقیقت داره، لذا حمل وضوع یا جزا بر حقائق متعدده این خلاف ظاهره. و اما در طریق سوم عرض به حضور شما، این که شما میگید قضیه شرطیه دوم تأکد وجوب را احداث میکند، این هم خلاف ظاهره، برای اینکه این قضیه هم مثل قضیه اول از نظر ظاهر دلالت بر اصل حدوث وجوب وضوع میکنه. به چه دلیل این دومی رو شما حمله بر تأکد میکنید و میگید احداث وجوب نمیکنه؟ پس ببینید مشکل مشترک هر سه طریق این است که هر سه طریق خلاف ظاهرند. این یک اشکال. اما طریق دوم یه اشکال خاص خودشو داره و اون این که اگر ما بپذیریم که وضوع حقایق متعدده داشته باشد، یعنی جزا در قضیه شرطیه اول یه حقیقت داشته باشه و در قضیه شرطیه دوم یه حقیقت دیگری داشته باشه، شما چگونه میخواهید اثبات کنید که میتوان این دو حقیقت را در ضمن یک فرد امتثال کرد؟ به عبارت دیگر چگونه میتوانید اثبات کنید که این دو حقیقت در ضمن یک فرد تصادق دارن؟ یعنی هم وضوع اولی برش صادقه هم وضوع دوم. این احتیاج به دلیل داره. تصادق دو حقیقت بر فرد واحد و وجود واحد باید از یه راهی اثبات بشه و چنین چیزی عرض به حضور شما اینجا مقدور نیست. در مسئله اکرم آلمن و اکرم هاشمیگن یا اکرم هاشمیگن و عذف آلمن، اونجا مسئله کاملا روشنه که اگر یک اکرام نسبت به این دو نفر صورت بگیره امتثال تحقق پیدا میکنه. یعنی مسئله بدیهی است، وجدانی است، دیگه نیاز به اثبات نداره، اما اینجا نیاز به اثبات داره. اشکالی هم که اختصاصاً متوجه طریق سوم است این است که خب باز مطالبه دلیل می‌کنیم بر دلالت قضیه شرطیه دوم بر تأکد وجوب. ما الدلیل علی ذلک؟ به چه دلیل ادعا میشه که قضیه شرطیه دوم دلالت بر اصل وجوب ندارد بلکه تأکد وجوب را میرساند؟ خب حالا شما مثلا فرضاً میفرمایید که قضیه شرطیه اذا بلت فتوزع این دلالت میکنه بر حدوث وجوب وضوء عند تحقق البول، و دومی دلالت میکند بر تأکد وجوب وضوء عند تحقق النوم. حالا آیا هیچ تضمینی وجود داره که همیشه اول بول تحقق پیدا کنه بعد نوم؟ اگر مسئله به عکس شد، یعنی اول نوم تحقق پیدا کرد بعد بول، وقت اینجا کدام حمله بر تأکد میشه؟ شما اینجا میتونید اولی را یعنی نوم را حمله بر تأکد وجوب بکنید، بگید اگر نوم محقق شد وجوب مؤکد میشه، این تازه قبلش چیزی ثابت نبوده که با تحقق نوم بخواد مؤکد بشه. بنابراین اون سه طریقی که منجر به عدم تداخل، منجر به تداخل میشه، هر سه مبتلا به اشکاله. پس محذور کماکان باقی است. بله، ممکنه کسی بگه ما چون در مواجهه با این دو قضیه شرطیه چاره ای نداریم و نمیتوانیم هر دو مقدمه رو حفظ کنیم، مجبوریم مرتکب مثلا بعضی از این خلاف ظاهرها بشیم. این حرف البته قابل قبوله، به شرط اینکه نتوانیم راه دیگری تصویر کنیم. اگر بتوانیم یه راه دیگری تصویر بکنیم که این محذور درش نباشه، خب به اون راه پناه میبریم. و اون اینه که اساساً مقابل به عدم تداخل میشیم، میگیم اینا متداخل نیستن، هر کدوم اینها یه وجوب وضوع را مستقلن ثابت میکنن، منتها یه قیدی را به قضیه شرطیه دوم اضافه میکنیم. یعنی که انه این چنین گفته شده اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع وضوعا آخر. اگر قید وضوعا آخر به قضیه شرطیه دوم اضافه بشه، دیگه اون محاذیر کنار میره، هم ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزاء عند تحقق شرط مراعات شده و به مقدمه اول آسیبی نرسیده، چون بالاخره بر اساس مقدمه اول هر شرطی که تحقق پیدا کنه یه وجوب وضوع حادث میشه، دومی هم که میاد یه وجوب وضوع دیگری است، هم مقدمه دوم رعایت شده، یعنی اجتماع حکمین متماثلین در طبیعت واحده نشده. بله، وضوع واجب شده است اگر نوم تحقق پیدا کنه، وضوع برای بار دوم واجب شده اگر مثلا اون شرط دوم تحقق پیدا کنه. کأنه هر یک از این دو شرط موجب می شوند یک فرد از وضو واجب بشه. و این اشکال نداره، محذوری نداره که عرض به حضور شما خود وضو متعلق یک وجوب بشه، وضوع دیگر متعلق وجوب بشه. کأنه مثلا به مکلف گفتن بر تو واجب است دو وضوع بگیری، این چه اشکالی داره؟ هیچ محذوری هم پیش نمیاد. پس ملاحظه بفرمایید که با این طریق که نتیجش عدم تداخله، هم مقدمه اول مراعات شده، هم مقدمه دوم، و به ظهور اینها آسیبی نرسیده. فقط یه اشکالی اینجا باقی میماند که محقق خراسانی اون اشکال رو هم جواب میدن، و اون این که این طریق هم خلاف ظاهره، چون شما دارید به قضیه شرطیه دوم یه قیدی اضافه میکنید، قید وضوعا آخر، در واقع خلاف ظاهر قضیه شرطیه دومه. اذا نمت فتوضع ظاهرش اینه که وضوع واجبه. این وضوعا آخر که شما کنار قضیه شرطیه دوم قرار میدید، اینم خلاف ظاهر این قضیه شرطیه است. مرحوم آقای آخوند میفرماید درسته این خلاف ظاهر هست، ولی اگر ما مرتکب این خلاف ظاهر شدیم، برای این بوده که اون دو مطلبی که در مقدمه اول و دوم گفته شده را حفظ بکنیم. دقت بفرمایید، ما ناچار بودیم، بله، اگر بخوایم هم اون دو مقدمه را حفظ کنیم و هم هیچ یکی از این دو قضیه را مقید به هیچ قیدی نکنیم، این نمیشه. اینجا برای حفظ اون دو مقدمه ناچار به ارتکاب این خلاف ظاهر، یعنی تقیید قضیه شرطیه دوم به قید وضوعا آخر شدیم. منتها بین این خلاف ظاهر و خلاف ظاهری که به عنوان اشکال نسبت به اون سه طریق گذشته که نتیجهش عدم تداخل بود وجود داره، بین این و اون فرق، بین این خلاف ظاهر و اون خلاف ظاهرها فرقه. فرقش چیه؟ اصل مسئله اینجاست که عرض به حضور شما آقای آخوند در واقع با تکیه به این تفاوت میخوان این طریق را مقدم بکنن، و اون اینه که در دوران امر بین حفظ ظهور وضعی و حفظ ظهور اطلاقی، معلومه که حفظ ظهور وضعی مقدمه. اگر ما در یک موقعیتی مجبور به ارتکاب خلاف ظاهر بشیم، لکن دو راه در مقابل ما باشه، یکی این که مرتکب خلاف ظاهر اطلاقی بشیم یا مرتکب خلاف ظاهر وضعی بشیم. طبیعتاً ارتکاب خلاف ظاهر اطلاقی و حفظ ظهور وضعی مقدمه و اینجا این چنینه. اون سه طریق در واقع اون به اصطلاح سه طریقی که اونجا گفته شد، اینها همه مربوط به وضع قضیه شرطیه بود. ببینید، اینکه در طریق اول گفته شد ما از ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا عند تحقق شرط دست برداریم، این ظهور قضیه شرطیه در حدوث جزا عند تحقق شرط یه ظهور وضعیه. اینکه در قضیه در طریق دوم گفته شد که عرض به حضور شما وضوع حقایق متعدد داره و ما یک فرد را به عنوان امتثال این حقایق متعدده میتوانیم اتیان بکنیم، خب این ظهور وضعی است. این که به اصطلاح ما حمل بکنیم جزاء را بر حقایق متعدد، این خلاف ظاهر وضع قضیه شرطی است. و همچنین در طریق سوم، اما خلاف ظاهری که ما مرتکب شدیم، این خلاف ظاهر اطلاقی است. برای اینکه ما اومدیم گفتیم چون مولا گفته اذا بلت فتوزه و اذا نمت فتوزه، میگیم قضیه دومی اطلاق نداره و یکی از مقدمات حکمت این است که مولا در مقام بیان باشه و قرینه‌ای بر تقیید اقامه نکرده باشه. خب ما با توجه به اینکه یه قضیه شرطیه ای رو اینجا قبلش گفته و الان هم داره با همون جزا ولی با یه شرط دیگر این رو بیان میکنه، این معناش اینه که انا قرینه بر تقیید اینجا وجود داره و با وجود قرینه بر تقیید میتونیم با اطلاق مخالفت کنیم. پس مخالفت این طریق که نتیجش عدم تداخل است، صرفا با یک ظهور اطلاقی است، یعنی جلوی انعقاد اطلاق را میگیرد. اما اون سه طریق که نتیجش تداخل بود، اونها با ظهور لفظی این قضایای شرطی مخالفت دارن و معلومه که ما اگر امرمون دائر بشه بین ارتکاب مخالف ظاهر اطلاقی و بین ارتکاب خلاف ظاهر وضعی، اولی رو مرتکب میشیم و دست به خلاف ظاهر وضعی نمیزنیم، مرتکب خلاف ظاهر وضعی نمیشیم. نتیجه چی شد؟ نتیجه اون چه که آقای آخوند فرمودن همون عدم تداخله. اینم بیان و سخن محقق خراسانی. خب خودتون اگر یه مقایسه‌ای بفرمایید اون چه محقق خراسانی فرموده با اون چه که محقق همدانی فرموده با کلام شیخ انصاری و سخن مرحوم علامه، تفاوت‌های اینها رو به خوبی درمی‌یابید. اگرچه عرض کردم بنمایه سخن شیخ و محقق همدانی و آقای آخوند یک چیزه و ریشه و اساسش در همون کلمات مرحوم علامه است. حالا ما باید این سخنان رو بررسی کنیم، فرمایشات آقای آخوند رو، فرمایش شیخ و محقق همدانی را، که دیگه بررسی اینها به اصطلاح زمان میبره و چون نزدیک ایام ماه مبارک رمضان هستیم چاره ای هم نداریم، یه خورده فاصله هم میفته، چون اگه بخوایم وارد بررسی اینا بشیم دو سه جلسه دیگه حداقل زمان میخوایم. چهارشنبه هم که انشاءالله اول ماه مبارک رمضان است، لذا ادامه این بحث رو انشاءالله میگذاریم برای بعد از ماه مبارک رمضان که زمانش رو انشاءالله به شما اعلام خواهند کرد. از همه عزیزان، سروران و برادران و دوستان گرامی التماس دعا داریم در ایام ماه مبارک رمضان، به ویژه در شبهای قدر. الحمدلله رب العالمین.